من به نظرم کد بهش بعد بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلوات وتوجه يا اللهم محمد المعجل المعجل فكرم. امروز که روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست، همونطور که میبینید و میدونید متاسفانه این کتاب اون جایگاهی که باید بین ما داشته باشه نداره و همچنان این کتاب به معنای واقعی کلمه محجور و غریبه. تا اونجایی که در مساجد ما نوعاً و همچنان کتاب شریف محجوب و حال اون که بالاخره یک تراثی است که از امام سجاد علیه السلام به دست ما رسیده و متاسفانه اماکن زیارتی به قاع متبرکه که باید اهتمام داشته باشن و یه الگوسازی بکنن برای مساجد و تکایا و جای مختلف، میبینید که متاسفانه اونجا هم خبری نیست و این یک واقعیت تلخی است که باید پذیرفت که به عنوان مثال جا داشت که برای اینکه این معارف مورد توجه ویژه قرار بگیره، این جزء برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت قرار بگیره در اماکن مقدس. شما میگید آقا ما نمیتونیم بلد نیست شما میگید به خدام بزرگوار رو انتقال بدید این معارف و مفاهیم. این کار که دیگه شدنی است که الان هر ارگانی برای منظر مبارکتون افراد خودش بالاخره جلسات رو میذاره برای ارتقای ایمان و ارتقای باورهای ما اعتقاداتون، نه اینکه اینجا نمیذاره با اشتباه نکنه. فلان هم در مورد صحیفه صحبت شایسته است که در مورد صحیفه سجادی حرکتی بشه. انقدر که تو حرم منبر زیاد رفته میشه بعضی ما فکر کردیم بوده میکنیم یه بینیاز شد با آنگه فضای صحیفه فقط فضای علمی نیست، به فضای دعاست. در قالب دعا امام دارم نفر منزم حقیر مکررن این جمله دعای 21 صحیفه سجادی رو خوندم و دعوت کردم از خودم و از شما که روی این جمله تأملی بکنید که حضرت در دعای 21 فرمود که و حبلی الان سبک و به اولیائک و اهل طاعتک. حالا مناظر شهادت امام سجاد همین یه دونه جمله رو حداقل ما در نظر بگیریم که خدایا انس با خودت و انس با اولیا و دوستانت و انس با اهل طاعتت رو من ببخش، من با تو انس داشته باشم، با اولیا تو انس داشته باشم. و من مکرر قبلا عرض کردم که اگر خدا کمک کرد ما با صحیفه سجادی اونس گرفتیم این دعا مستجاب شده در حق ما، چون صحیفه دعاست و در قالب دعا ما با خدا داریم صحبت میکنیم، پس اونس با صحیفه اونس با خداست. گزینه اول دیگه و به اولیائک، خب این کلام ولی بزرگوار خدا امام سجاد با خداست و امام سجاد نه تنها جز اولیا و دوستان خداست بلکه صفه و برگزیده اونست. پس اگر ما با صحیفه اونس داشته باشیم با ولی خدا ماست. بعد اتفاق مبارکی که میفته اینه که بگو رفیقت کیه تا باید بگم خودت کیست. ما اگر با خدا اونس بگیریم که دیگه بهتر از خدا و ولی بزرگوار خدا که نداریم، اگر ما با اینها اونس بگیریم و دنبال خوب شدن هم باشیم امید میره که انشالله یه رشد ویژه‌ای بکنیم. بنابراین تراز صحیفه سجادیه رو نباید با بعضی از کتب دیگه یکسان و عرض میکنم هم راستا قرار داد. این جا داره که حقیقتا یه اتفاق بیفته که متاسفانه این اتفاق نیفته. خب ما در ضمن دعای 27 از کتاب شریف صحیفه سجادیه با هم صحبت و مشخصا ظاهرا به این بند پنجم که در ضمن ششم بابا بنده پنجمو نخونده شما اعتمالا بنده ششم فرق میکنه با شما. عبارتی که مال شماست چیه تا بگم که ما با هم هماهنگ میبینیم. آخرین جمله که خوندیم چی بود و الان اولین جمله که باید شروع کنیم چیه؟ به اینجا رسیدیم دیگه. اللهم مفلل ذالک عدو با. این حالا دقیقون بندهای معروف بند پنجم هم پنجم بند حالا برتری مهم اینه که دعای 27 داریم. محضر مبارکتون که عرض کنم اگر یادتون باشه امام سجاد در قبل از این بند که الان داریم با هم میخونیم نکات مهمی رو توجه دادن که مثلا اون بند چهارم و انسه من دلقائهم العدو ذکر دنیا هم الخطاعت الغرور، یا مثلا جملات قبلی که در بندهای قبلش خوندیم، نمیدونم وعدت هم به نس و عین هم به سب و طفل هم فی المک، همین حرفی رو که زدن از این زمان اللهم مفلون به ذالک، این مشارون لعی به ذالک با این چیزایی که جای خدا خواستم در مورد رزمندگان اسلام اللهم مفلون به ذالک عدو ده. این دشمنانشون رو در هم بشکن، در هم شکن. بینید این چیزی که الان ولی بزرگوار خدا در این جملات قبل فرمود چه چیزی عامل شکنندگی دشمنه؟ اگر ما به اون عبارات قبلی به یاری خدای متعال متصف بشیم و پابند بشیم شما خواهید دید که شکنندگی دشمن قطعی است به یاری خدای متعال. خب اون عبارات قبلی چی بود؟ این که مثلا وقتی با دشمن انسان مواجه میشه عند لقائهم العدو این یاد دنیا از ذهنش بره، این که خدای اگر تو اونها رو نصرت کنی و اعنهم به صبر، اونها رو یاری کنی با صبر، اونها رو نمیدونم نصرت ببخشی با اون قوه و نیرویی که داری و اعدادهم به نصر، این اتفاق اگر دور هم دشمن در هم شکسته میشه. این بزاله که مشارلنش رو زدن به عبارات قبلی حتی این عین هم به صبر و اینها، ولی اون چه که ظهور داره در این عبارت که این بزاله که رو ما به همین بند قبلی بزنیم، یعنی اگر یاد دنیا از ذهن رزمنده اسلام بره و اون وابستگی ها خاموش بشه، اون موقع است که به یاری خدای متعال دشمن در هم شکسته میشه، چون انسان دلاورانه حرکت میکنه. وگرنه اگر خدای متعال و عزلهم به نصر بکنه، نصرت خدا شامل حال ما بشه، یعنی بزاله کرد بزنیم به اون عبارات، حتی معلومه که دشمن در هم شکسته میشه، چون در مقابل امر خدا کسی نمیتونه تحمل بکنه، قطعا غالب خدای متعال. از این جهت این بزاله کرد حقیر اولویت میدن به این بند قبلی که اگر یاد دنیا مواجه وقتی مواجه میشه با دشمن ها اندلقائهم العدو از ذهن اینها بره و از اون طرف بهتر از این دنیا در ذهن او تثبیت بشه که بهشت بود اگر یادتون باشه، خب اینطور دشمن انشاءالله در هم شکسته میشه، چون با این فضاست که لا یهم احد منهم بالادبار اتفاق میفته ولا یحدث نفسه عن قرنه بالفرار، یه پشت به دشمن نمیکنه، پشت به دشمن نکرد دلاوران جنگی، این دشمن رو به شکست وادار میکنه. شما حتی در غیر مسلمانان که نگاه میکنید در بعضی از این جنگ ها وقتی اینطوری ورود میکردن واقعا دشمن شکننده میشود. شما در بعضی از جنگ هایی که برگردید به عقب، مثلا ژاپن با آمریکا داشت، برگردید به سالهای سال قبل، قبل از این قضایای بمب اتمی هیروشیما، شما میدید مثلا خلبان ژاپنی با هواپیمای جنگندهش میرفت تو ناوهای آمریکایی. میدید چی میخوام به شما عرض کنم؟ یادتونه شهید عباس دوران تو هواپیماش رفت اون هتل بغداد جا که جلسه شور قرار بود بذارن و اینا، مثلا کلا جلسه کنسل شد، تو نمیتونید بغداد خودتون محافظت کنید. خب این چجوری آدم سوار اون هواپیمای جت جنگنده‌ای که هست میدونه اگه الان با اون سرعت جت جنگنده بره تو دل اون ساختمونی پودره میمیره. خب این عاملی که هست در این حال اون ایمان و باور بالایی که مثلا شهید دوران دار، خیلی واقعا یاد دنیا بذار دشمن شکننده شد، شکست بود، منحضر شد. امام میفهمد اللهم مفلول به دالک عدو بهم وقلم عنهم اظفارهم. این کندن ناخون از فار ناخونها، این ناخوناشونو بکن. شما حیوانات درنده را اگر نگاه کرده باشید پنجه ای دارن، ناخونهای تیزی دارن، درسته؟ اون برندگی خاصی داره. این ناخونها را اگر ازشون بگیری دیگه نمیتونن اون کارهایی که باید داشته باشن داشته باشن. مثلا شما این پنجه های گربه رو اگر شما بچینید دیگه نمیتونه درخت بره بالا. خب یا مثلا پنجه شیر، پلنگ، ببر اینا رو اگر بگیری واقعا به معنای واقعی کلمه ضعیف میشه. زمخشری در اساس البلاغه که قبلا عرض کردم این کتاب لازمه که کتابخونه ها باشه، که یک سری استخدام یه لفظ گاهی اوقات در حقیقته گاهی اوقات در مجازه. این زمخشری تو این اساس البلاغه مجازات رو بیان میکنه، میگه از باب مجاز وقتی میگن فلانی اقلام از فارش مقلومه، یعنی این که ناخوناش کنده شده یعنی ضعیف شده. این که میگم وقل معنهم اظفارهم یعنی خدای ضعیفشون. دشمن وقتی ببینید، من تأکید دارم میکنم، من مکرر گفتم یک وقت از ما در مقام تکوین چون کار به دست خداست از خدا میخواییم، اما در مقام تشریع کار ضابطه منده، ما باید کارهایی بکنیم تا اون اتفاق بیفته. مثل اینکه من به خدا میگم خدای نون بده گرسنمه، حالا باید در مقام تشریع پاشم برم نونوایی نونم بخورم، حالا اگه رفتم نونوایی نون خریدم خوردم این رضا خدا بوده. اما کمان که قبلا هم در بعضی از جلسات عرض کردم، بعضی از عبارات ضعیفه واقعا تکوینی است، دست ما خالی است از هر گونه کاری که خودمون بخوایم ورود بکنیم و انجام بدیم در مقام تشریع. یکیش همین یک الان دارید، این که از فار اونها ناخونهای اونها چیده بشه که گفتیم از بار مجاز معنیش اینه که یعنی ضعیف بشن، این دیگه دست ما نیست. بله شما ممکنه بگید ما میتونیم کاری بکنیم که اونا ضعیف بشن، اما این عبارت ناظر به اینه که اگر اونا ضعیف بشن من میتونم بر اونا غلبه کنم. این ضعف رو کی باید در جبهه مقابل ایجاد کنه؟ این میگم تو ورود کن. و من قبلا مکرر عرض کردم این دعایی که امام سجاد میکنه واقعا طمع داره ها به استجابت این دعا. یعنی من اینجا در جبهه خودی در کشور خودم نشستم، از خدایی که تمام امور به دست اوست میگم جبهه مقابل رو ضعیف کن، این دعا مستجاب میشه. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم حالا یه چیز داری میگی یا یعنی چی ضعیف کن، چرا خب اصلا به چه مناسبت خود؟ نه، این موضوعیت داره. خدا یک ضعفی در جبهه مقابل قرار بده نتونه مقابله کنه. ببینید الان در این جنگی که 3-4 روز حالا 2-3 روز بیشتر طول نکشید، همین جنگ اخیری که جهاد اسلامی با اسرائیل داشت، اسرائیل تا بن دندون مسلحه، اما اون یه دفعه شروع کردن موشک بارون کردن طرف مقابل. بعد ادعی گفتن چرا جهاد اسلامی آتش بس رو پذیرفت؟ نباید میپذیرفت. و صحبت سر این بود که معادلات در جنگ جایگاه خودشو پیدا بکنه، اینکه طرف مقابل رو شما همه جوره به عالم داد زدید که ضعیفه، خیلی چیز بزرگیه، دستاورد بزرگیه که طرف مقابل دست به دامن مصر و امثال مصر میشه که آقا یه کار کنید آتش بس بشه. چرا دیگه ادعات میشه، معادلات رو تغییر میده، معادلات جنگ رو، بعد باعث میشه که شروط جهاد اسلامی مثلا پذیرفته بشه و سایر مسائل. خب این ضعف رو کی انداخت تو جبهه مقابل؟ بخشش موشک بارانه، ولی این ترسی که حالا در ادامه میخونیم در ادامه همین دعای 27، این ترسی که تو جبهه مقابل میفته، تو شما بدونید جبهه مقابل همیشه بعد دنیایش بسیار قویه و نگرانه که مخدوش نشه دنیاش، هر چیزی که دنیای رو مخدوش بکنه نگرانش. خواهم بگم بخشی از ایجاد ضعف در طرف مقابل نهایتاً به دست ماست، اما که خدا ورود کنه طرف مقابل رو ضعیف بکنه این موضوعیت داره. که مثلا گنبد آهنینش که تحت عنوان گنبد آهنین ازش یاد میکنه که هرچی شما موشک بفرستید سامانه های ما میزنن، مثلا نمیتونن نفوذ بکنن تو شهر ما، ولی این مثلا کار نکنه در اون ترازی که باید انجام وظیفه به تعبیر بهتر نکنه، این ضعف رو کی باید ورود بکنه؟ خدا اگر اراده بکنه جبهه مقابل رو ضعیف کنه و ضعف او یعنی قوت ما. این رو امام داره دعا میکنه، این دعا موضوعیت داره. و فرق بینهم و بین اسلحته، خدایا بین اونها یعنی دشمن و بین اسلحه هایی که به کار میبرن علیه جبهه اسلام جدایی بنده. یعنی چی کار باید کرد که جبهه مقابل که تا بن دندان مسلح به انواع سلاحه، بین سلاحش و دشمنان فاصله ایجاد کنه؟ اینو شما در مقام تشدید چطوری میخواید اتفاق رو هم بزنید؟ اینو خواهش برامش بکنید. این جمع دارم بین سلاح دشمن و خود دشمن فاصله ایجاد کنه، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما در مقام تشریح میتونیم مثلا انبار مهمات و اونها رو بزنیم، این یکی از کاراست. امام داره کد میده دیگه، خطه ای میکنه دیگه، در مقام تکوین کار به دست خداست، داریم دعا میکنیم. مثلا یه دفعه یه سیلی بیاد بین انبار مهمات اونها و اونها فاصله ایجاد، این توانو داره دیگه. ما در سیلهای اخیر دیدیم آب چه قدرتی پشتوانه آب هست، ماشینا رو هم دیگه تلمبار میکنه، پل‌هایی که با بتون ساخته شده در و داغون میکنه، جاده ها رو به هم میریزه، خونه ها رو به هم میریزه. والا شما تصور بکنید یه دفعه خدای متعال ورود کنه یک سیلی بپسه. اینو میخوام بگم اینی که داره امام سجاد به خدای متعال میفهمه فرق بینهم و بین اسلحتهم، خدا دیگه بلده چجوری این فاصله رو ایجاد بکنه. اما ما هم در مقام تشریع کاری رو میتونیم انجام بدیم. این که رهبر بزرگوار انقلاب اخیراً در دیدار با پوتین و آقا این آمریکا باید از این شرق سوریه بره، این بخشی از بره چجوری بره؟ بخشش همینجوریه، دستش رو از دسترسی به اون چیزهایی رو که میتونه قوت پیدا بکنه و همچنان حضور داشته باشه اونجا، این ارتباط رو قطع کنه. حالا یکیش بحث مسائل نفتیه که چاهای نفت رو دارن به میچون وخلع و فائق افعدته، این بند دلاشون رو پاره کن. این بند دلشون رو پاره کن، بالاخره دشمن برای اینکه با ما مواجه بشه دلبستگی هایی داره دیگه، به یه چیزایی دلخوشه، امیدواره، به یه جایی بنده، اون بندها رو پاره کن. بالاخره به یه جایی امیدواره دیگه. مثلا خدا شاهده این اسرائیل با تمام آرتفورتی که میکنه اگر پشتوانه آمریکا رو نداشته باشه خود به خود احساس ضعف میکنه. حالا آمریکا من چی مالی نیست، حالا او فکر میکنه خبری نیست. یا کشورهای حوزه خلیج فارس چی میشه که هر از گاهی عربستان یه دفعه با ما داداش میشه، یه دفعه با ما دشمن میشه، معادلات عوض میشه؟ این بندها وقتی ضعف پیدا کرد اینا چرا حساسن؟ کدوم رئیس جمهور بیاد در رأس هرم قرار بگیره؟ مثلا دموکرات ها بیان یاد مثلا عرض میکنم محضر شریفتون که بگید جمهوری خواه بیان، جمهوری خواه بیشتر حتی اونم در مقام هارتوپورته، ولی حالا قائل به اینن که ما باید با ایران شاخ به شاخ بجنگیم نظامی، هیچ رایی هم وجود نداره. مثلا جان بولتون و امثال اونا مثلا از کسایی بودن که خیلی از این فضا دفاع میشن، یا مثلا جورج بوش اون موقعی که بود خیلی مثلا توی این همین ها جمهوری خواه بودن دیگه، ولی دموکرات ها میگن نه باید از طریق گفتگو اینا حل بشن و اینا، لذا برجام و مثلا علم کردن و از این حرفا. بعد اینا مواظب بودن که امثال ترامپ یا همجبه های اونا مثلا رأی بیارن که اینا با ایران شاخن، ما با ایران شاخیم، اون که با ایران اینجوری شاخ میشه اون خوبه که بیاد. اما وقتی این یکی بیاد بندش ما میشه. وخلع و طائق افعدت همون بند دلاشونو بکن، پریشان بشن. و باعد بینهم و بین از بدته، همونطور که قبلا هم عرض کردیم بالاخره دشمن اگر آذوقه نداشته باشه، زاد و توشه نداشته باشه، در نحوه مواجهه با طرف مقابل خودش دچار مشکل میشه. آقا این خیلی نکته مهمیه، خدا شاهده اگر همین دولت عراق هم یه جمله رو عملیاتی کنه حل میشه. بزرگترین پایگاه نظامی دنیا تو بغداده برای آمریکا. خیلی عجیب. سوال اینجاست از آمریکا کنسرو برای اینا میفرستن؟ این نیروهای نظامی آمریکا تو آمریکا، تو بغداد و تو عراق اینا چجوری ساپورت میشن همچنان ادامه میده؟ اگه آذوقه نداشته باشن دووم میارن؟ آذوقه اینا رو کی میرسونه؟ خود برای بچهای عراق. هی از آمریکا هوامو که قصا نمیگرن برای اینا، یکی دو کیلومتره، اگه قم و تهرانه درب اون برای کره زمینه. این خیلی فهمش سخته. به اینا غذا ندید، به اینا ما ربطی ندید. یه پویش ملی هم را بندازید مردمتونم پشت شما باشن به راحتی میتونید، ولی عزمی وجود نداره. همه مشکل سر همین قضیه است. چرا معاویه ملعون در جنگی که با امیرالمومنین علیه السلام کرد آب رو وقتی به تصرف در آورد نذاشت به امیرالمومنین برسه؟ با وقتی تشنه باشه مشکل ایجاد میکنه. زره و کلاه و خود و اسلحه و یکی دو تا رو هوا شمشور بگردونی خود بخود تشنه میشه. اینجا ما میفهمد خدایا و باعد بینهم و بین از ودتهم، بین اون زاد و توشهی که دارن الان اردو زدن علیه ما میخوام بجنگن، بین زاد و توشه با اونا فاصله ایجاد کن، دور کن، بعد ایجاد کن، دوری ایجاد کن. حالا هر از گاهی مردم اوکیناوا توی ژاپن هی مشتا اینجوری کرده دیدید که علیه مثلا حضور نظامی آمریکا، خب قضا به اینا نرسون. صرف مرگی عزم ملی رو میطلبه. اینکه دولت باید همراه با مردم باشه نکتهش اینه. من خدا بخشی از اونها همراه هم و بخش بیشترشون نیستن، چون بسیار دنیا زده هستن، نگرانن اگر اسم این قضیه بزنن چند روزی دنیاشون مخفیه. چند روزی میشه ولی بعد درست میشه، ولی نه تعمل اون چند روز هم نداره. این جدیست اینی که دارم به شما هست. دشمن همیشه که نمیتونه شما رو محصول نگه داره، یه حسری ایجاد میکنه برای اینکه به شما فشار بیاره. شما مقاومت کنید دل میکنه، چون هزینه داره برای او ایجاد حسر، ولی متاسفانه همراه نیست. به همین یه دونه جمله امام سجاد، اگر دنیا عمل بکنه ظلم کلا برچیده میشه. هیچ دولتی به خودش اجازه نمیده که استیلا پیدا بکنه از سر ظلم به دوله ملت دیگه. نرسونید دیگه، میتونید دیگه کشور خودتون، ولی متاسفانه این کار نمیده. حیرهم فی سبلهم، سبل جمع سبیل بنه راه. شما خدا انشالله دشمنان حضرت عباس رو لعنت کنه، قتله ایشون رو لعنت کنه. وقتی دست راست شریفش رو قطع کردن، مشک رو گرفت به دست چپ، دست چپ رو هم که قطع کردن به دندان گرفت. اما وقتی دشمن مشک رو سوراخ کرد و آب ریخت، چی نوشتن در مقاتل؟ فوقف العباس متحیرن. اینجا دیگه متحیر شد، امیدش نامید شد. برای ما الان در مورد جبهه مقابل داریم صحبت میکنیم. حیرهم فی سبلهم، در راه ها متحیر بشن، یعنی به چه کنم بیفتن، نتونن تشخیص بدن الان دیگه باید چیکار کنیم. هیچ راهی به ذهنشون نرسه، متحیر باشن، سرگردان باشن، چون هر راه طرف رو میرسونه مقصد دیگه. الان شما از یک جادهی وقتی حرکت میکنی، انتهای جاده فلان شهر، اما شما تصور بکنید به یه جایی رسیدید، چند مسیر میشه جاده، تابلوی هم نیست به اون کدوم سمتی مثلا به اون مقصد شما میخواید برید. آدم متحیر میمونه، چه کنم اما خدایا و حیرهم فی سبله، اینا رو متحیر کن در اون راهاشون، این اندیشه هاشون همه ارور بده، به ذهنشون نرسه دیگه الان بعد رسیدن به دستاورداشون که همانا مسلط شدن بر ما باشه باید چیکار کنه. و زللهم عن وجههم، از اون کارهایی رو که اراده کردن علیه ما انجام بدن نسبت به اون وجوه گمراه باشن. چون آدم اگر گمراه نباشه دقیقا تو مسیر باشه میدونه باید چیکار کنه دیگه. این هیچ نتونن تشخیص بدن که این گم کنن مسیر رو، چیکار باید بکنن که علیه ما. این و زلل هم تقریبا هم عبارت بغلی خودشه، هم معنیست. وقت انهم المدد، یادتون هست در سوره اسراء یه آیه ای رو خوندیم که وقتی خدای متعال از آیه 17 به بعد شروع میکنه
هم در مورد اصحاب دنیا و هم در مورد اصحاب آخرت، خدا تو آیه 20 میفرماد کلن نمد دوها اولا و ها اولا، ما هر دو گروه مدد میکنیم. چه اون کسی که میخواد اراده دنیا کرده، چه اون کسی که اراده آخرت کرده، هر دو تا گروه خدا داره مدد میکنه. الان اگر دشمن رو مدد نکنه که موفق نمیشه علیه ما. خیلی مدد الهی همراه انسان است و از اختیاری که داره استفاده بکنه. حالا اون اختیار کرده ظلم بکنه، ما اختیار کردیم دفاع بکنیم از ظلمی که ما میشه هرچی. زمان تو بالاخره اراده کردی که هر دو گروه رو مدد کنی. بایقا تو عرف ما بین بعضی از ماها میگیم آقا چی میشد شمر خبیث دستش خشک میشد نمیتونست مثلا اون ظلم و اون جنایت بزرگ رو مرتکب بشه. خلا لا حول ولا قوه الا بالله، اگر خدا قوه نمیداد دشمن که نمیتونه آقا سید شهدا رو شهید بکنه. غیر اینه امام در این عبارت میفرماد اون مدد خودت رو از اونها قطع کن. یعنی اونها ببینید، من بازم دارم تاکید میکنم، شما میگید نه این فایده نداره، این دعای مناسبی نیست، میخواد، این خدا اراده کرده کلا نومه دعا اولا و ها اولا، اما نوم سجد دعا میکنه، این یعنی این امید میره. امام دعایی نمی کنه که محال باشه. قبلا مثال میزدم که خدا یا تخم مرغ رو بدون اینکه بزرگ بکنی و زمین رو بدون اینکه کوچیک بکنی، این زمین رو در تخم مرغ جای ده. نمیشه. اگه تخم مرغ همین قدی باشه و زمینم همین قدی باشه که الان هست، نمیشه این زمین به اون عظمت توی تخم مرغ کوچیک جا داد. امام اینجوری دعا نمیکنه. علی رغم اینکه خدا فرموده کلا نوم دعا اولا و ها اولا، ما هم این گروه و هم این گروه رو مدد میکنیم، الان از خدا میخواد این گروه مدد نکنه. ما داریم دعا میکنیم ما. این نشون میده که اینجا هم میتونیم امیدوار باشیم که خدا در مقابل مدد نکن. ما نکن، قطع کن، مدد تو قطع کن. مطمئنه که خدا بهش نمیگه آقا من قبلا تو قرآن گفتم کلا نامه دعا اولا و ها اولا، یعنی چی مدد نکن؟ من اراده کردم این کارو بکنم. این نشون میده اراده خدا همیشگی نیست در مورد نامه دعا اولا. اینا این حرف اگه امام سجاد نمیزد، خدا وکیلی ما این آیه رو اینجوری نمیفهمیم. گفتیم اینم مدد قطعی است. نه، خدا اراده میکنه در مقابل مدد نکنه. علی رغم که این کارو گفته میکنم، ولی من وقتی ازش بخوام این کارو نکنه نمیکنه. و این عظمت دعا رو میرسونه ها. خدا اراده کرده کاری رو بکنه، من ازش میخوام نکنه نمیکنه. به همین راحتی که دارم بگم. ببینید خدا چقدر برای اون کسانی که تو مسیرش قدم برمی‌دارن احترام قائله. اراده خودش رو تغییر میده. اراده کلیش نوم دو دیگه، اون یه وقت قطع انهم المدد، اونا رو کمکشون نکنه. این برجستگی نقش دعاست. خیلی هم مهمه. علاقه مندم اینجا یه جمله هم بگم. بعضی از بچه‌ها گاهی اوقات اینقدر بد میشن، اینقدر بد میشن، واقعا پدر مادر نفرین میکنن. یه بار من اینجا گفتم به شما که شب قدر پدر بد بچه رو بالا منبر نفرین کرد. واقعا بچهش خیلی اذیت میکنه. من در جریان این عبارات رو آدم میخونه خیلی امیدوار میشه که با دعا بالاخره خدا ورود بکنه، ذهن این بچه رو خلاصه به سمت خودش جلب کنه، مددش نکنه تو کارهای بدی که میکنه. امیدوارانه باید دعا کرد. یاد دست محمد من قسمن هم العدد، عددشون رو کم کن. آقا کشتن دشمن موضوعیت داره. بی برو بده دارید گوش میکنی؟ دلسوزی و آی آخه ای فلان ما نداریم. باید بکشی لط پاشون، تعدادشون رو باید کم کن. این مهمه، هر جور میتونیم تعدادشون رو باید کم کنیم. کما اینکه دشمن هم همین اندیشه رو در مورد ما داره. نداره؟ داره یا نداره؟ این تهدید نسل و نواز چیه؟ یواش یواش کشور به سمت پیری بره بود. یه موقع از نیروی نظامی علیه ما گسیل میکنن، تعداد ما رو کم میکنن. حدود 300,000 نفر ما تو جنگ تحمیلی کشته دادیم، شهید دادیم. نه دیم این استادیوم 3,000 نفری آزادی رو تو ذهنتون بیارید، ضرب در سه کنید. لب به لب نشسته باشن 3,000 نفر، ضرب در سه کنید.
هر یک دونه اونها یک نسل بود. اینجا نبود میتونست بچه دار بشه، چندین بچه داشته باشه، هر یک نفرشون یک نسل.
300,000 تا ببینید یعنی چی؟ 300,000 نسل. اینجوری باید ببینید. دشمن دنبال کم کردن بود. ما خیلی ساده کنار این قضیه نگذارید که حالا یه جنگی رو تحمیل کرد. اون میدونه اگه تعداد ما رو کم بکنه، کمان که اگر یادتون باشه قبلا هم در اوایل دعای 27 گفتم که فرعون چه جوری طمع کرد به دشمن، به حضرت موسی و بنی اسرائیل، یعنی دلگرمی داد به سپاه خودش، گفت ان هاولا لشرزمتون قلیلون. درسته؟ سوره شعرا خوندیم، گفت بنی اسرائیل تعداد کمی دارن، بنابراین میتونیم بر اونها پیروز بشیم. تعداد کم موضوعیت داره. چرا یذبحون ابناءهم میکرد؟ مردشون رو میکشت و ذبح میکرد. تعدادشون کم، نسل در طریقشون است. این کم بشه موضوعیت داره. راحت‌تر میتونیم رو گردشون مسلط بشیم و حکومت کنیم. الان با تهدید نسل، با جنگ‌های نظامی، جمعیت مسلمان‌ها رو کم. ما نسبت به اونا همین حالت رو باید داشته باشیم. از دشمن مقابل هر چی میتونیم باید بکشیم در جنگ ها تا تعدادشون کم بشه. این که دیدید رهبر بزرگوار انقلاب در بعضی از جبهه های نبرد با دشمن مقابل در سوریه به شهید سلیمانی توصیه هایی کرده بود، آقا اون بالاخره ادهش مثلا جهل اومدن دارن با ما می جنگن دیگه. که توصیه کرده بود آقا کمتر مثلا کشته بشن. اینا رو جبهه متخاصم مثل آمریکا نگرفت. واضح چه دارم میگم؟ یادتون هست این توصیه رو کرده بود آقا بهش در سال سلمانی؟ یادتون یا نیست؟ آقا این توصیه کرده بود این رو دارد دست رو کنید. اینجا امام سجاد داره در مورد کسانی مثلا صحبت میکنه که عرض کردم میخوان سر به تن اسلام مسلمین نباشه. لذا برای جبهه مقابل عدد خیلی موضوعیت داره. مثلا کرور کرور فلسطینی میکشن خیالش نیست، دو تا اسرائیلی کشته بشه میگن دو اسرائیلی کشته شد. ببین دیگه چقدر عددشون رو گنده میکنن. ما از تعداد اونو باید کم کنیم تا میتونیم باید بکشیم. یادتون باشه در همین دعای 27 میرسیم میخونیم در بحث شهادت، وقتی امام سجاد در دعای 27 میاد صحبت میکنه در همین اواخر دعای 27 فرماد که بنده چندون بود خدایا بنده شما رو بهتون میگم میخواد نگاه کنی بنده 15 فرماد خدایا فعن ختم الا سه خط بیاید پایین تر از بند 15 اون بند 15 دو خط بیاید پایین فَإِنْ خَتَمْتَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ وَقَضَيْتَ لَهُ بِالشَّهَادَةِ خدای تو اگر حکم کردی که این رزمنده اسلام کارش با سعادت ختم بشه و حکم کردی که با شهادت از این دنیا بره فبعد ان یجتاح عدوک بالقتل همینجوری نکشش تموشه بره شهیدش کن بره، بعد از اینی باشه که دشمنان تو رو به قتل رسون. موضوعیت داره که ما از دشمن بکشیم. یا مثلا در همون آیه 111 سوره مبارکه بگید توبه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه و ثمود اینا فیقتلون و یقتلون میکشن و کشته میشن. یعنی زیر سایه این کشتن ببینید چقدر قیمت پیدا کردن، خدا میگه مشتری اینا. خب کشتن یعنی چی؟ یعنی نقصان ایجاد کردن در عدد جبهه مقابل. این موضوعیت داره، این موضوعیت داره. این با دشمن باید اینجوری برخورد کرد. حالا ما این حرفا داریم به خدا میزنیم، من قسم منهم العدد خداست دیگه. یه دفعه یه سیلی را میندازه تو جبهه مقابل، تعدادشون کم میشه. شما فکر میکنید اگه الان یه سیلی بیاد، یه زلزله بیاد، ما چقدر کشته بدیم، چقدر فوتی داشته باشیم، جبهه مقابل خوشحال نمیشه؟ نمیشه؟ بهش گم میزنه، کیف میکنه. دشمنه. یه بیماری بیفته تو جنوب کیف میکنه. این کرونا که اومده بود
فلان فلان شده خودشون ده برابر ما کشته میدادند، فوتی داشتند.
اما رو علم میکرد. دشمن براش خیلی جذابه، ما نه عددمون کم بشه و نه نقصان ایجاد بشه.
این خداست دیگه،
ما به خدا داریم میگیم که تو من قسم الامور عدد تعدادشون کم کنیم تعداد دشمن رو داریم. من قسم الامور عدد وملع افعدد همور روعب. خدایا تو در دل دشمنان این رزمنده های اسلام و اسلام و مسلمین رعب ایجاد کن. این ایجاد رعب موضوعیت داره. اما خدا لعنت کنه دشمن مقابل برای ایجاد رعب به هر چیزی دست نمیزنه. ما مراممون اینجوری نیست. یادتونه داعش برای اینکه رعب ایجاد کنه چیکار میکرد؟ لباس نارنجی تن اسرا میکرد میداخت تو قفس، درسته؟ آتیش میزن، بعد فیلم میگه، فیلمی که میگرفت چیکار میکرد؟ رسانه ای میکرد. شما میدیدی یه آدم زنده زنده تو قفس، چرا تو قفس؟ نمیذارن بره این برون بر بودوه خودشو به در دیوار بزنه خاموش بکنه. تو قفس باید هی بخوره به این برون بر دوربینم رو زوم بکنه برون بر در بره بودوه این برون بر سخت فیلم بر بره. این زجر پش بکن، بعد این رو رسانه ای میکن، میگه میگم این برا رو سر شما میگه ایجارت ایجاد رو. این فی قلوبه همون رو خدای متعال فرمود در قرآن کریم سنلقی فی قلوبه همون رو، ما به زودی در دلهای ایشان رو بیجاد. این که ما به خدا داریم میگیم تو این روحو در جبهه مقابل ایجاد کن، واقعا بترسن. این فلان فلان شده دست به هر کاری میزنن برای اینکه ماها بترسیم. ما قائل به اینیم روح و خدا باید در دلها ایجاد کنه. بخشش هم البته به عهده ماست، کمان که در آیه 60 یا 61 سوره انفال خوندیم دیگه، و اعدوا لهم ما استطعتم لهم من قوه، بعد فرمود ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، هر چی قوه جمع بکنید تا دشمنانتون بترسن و دشمنان خدا بترسن از شما. یعنی این ادواتی که ما از نظر نظامی تهیه میکنیم و رژه میریم و رژه نیروهای مسلح و انواع و اقسام موشک‌ها و پهپادها و اینا رو به رخ میکشیم برای که در جبهه مقابل رخ ایجاد کنیم. جانم استخدامشون در موارد مختلف متفاوته، مثلا خوف رو در مورد خدا هم به کار میبریم اما در مورد خدا رعب رو به کار نمیبریم. یعنی که گاهی اوقات انسان در مقابل دشمن مثلا این کلمه رو استفاده میکنه، گاهی اوقات در مقابل دوست استفاده میکنه، گاهی اوقات محضر مبارکتون اون چیزی که بر اعضا و جوارح جاری میشه، گاهی اوقات قلبه که تحت تاثیر قرار میگیره. اینا چیزای مختلف داره. من قبلا هم عرض کردم هر کدوم از اینا در لغت استخدامش اومدن گفتن آقا چی این با این با اون چه فرقی میکنه، اما شما باز یه دفعه یه مصداقی پیدا میکنی یه جا که اونو مخدوش میکنه.
نوعیه اینها، نمیشه 100% گفت این است و جز این نیست. وملع افعدتهم الرعب وقبض ایدیهم عن البسط.
ببینید ما اینجا
وملع افعدتهم الرعب وقبض ایدیهم عن البسط وقسم ارسلهم عن النطق به سه نکته اشاره میکنه. یک، به قوه تصمیم گیری دشمن. دو، به قوه اجرایی دشمن. سه، به جبهه تبلیغی دشمن. هر ستای اینا رو زده. این وملع افعدتهم الرعب اون بوده تصمیم گیری دشمنه. اینا با افعده جمع فؤاد دیگه، فؤاد حالا به حسب لغت به همین قلب سنوبری میگن، اما این یعنی اون محل ادراک، محل تصمیم گیری ها. میگه ببین دلت چی میگه، که میخواد تصمیم بگیره میگه ببین دلت چی میگه، نه این قلب سنوبری که خونو پمپاژ میکنه. یعنی اونجا که میخواد تصمیم بگیری ببین چی تصمیم میگیره. مثلا این وملع افعدتهم الرعب اون بود تصمیم گیری دشمن رو امام زده که این هاج و واج بمونه چون بترسه نتونه تصمیم. مرحله بعدی وقت به ایدیه همان البست، اون بود اجراییه. قبض کن دست های ایشان را از بست، شنیدی میگن فلان بسته ید داره، یعنی دستش بازه میتونه سری کارا رو بکنه. دشمن اینجوری بود دی، اگر یادتون باشه خدای متعال میفرماد یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، علیه شماها دشمن هم یدش رو و هم لسانش رو به بدی علیه شما چکار کرده؟ بست داده. یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، شما زبون دشمن ازش بگیر، خدا شاهده فلج میشه. شما میبینید در عرصه رسانه که همون بود زبان و این هاست، به راحتی رسانه حق رو باطل و باطل رو حق جلوه میده، این پتانسیل رو داره. چرا جبهه مقابل امیرالمومنین رو دشمن میدونستن؟ امیرالمومنین علیه السلام خیر محضه، یعنی شما به اندازه نوک سوزن شر در اون نمیتونی جستجو بکنی، اما جبهه مقابل با تمام وجود پذیرفته که امیرالمومنین شر محضه علیه عزبالله. این اون بوده لسانه، شما وخزم السنته هم ان نطق. الان این فضاهای رسانه‌ای که دشمن ایجاد میکنه، میبینید دیگه گاهی اوقات مردم خود ما رو علیه دولت‌های ما چیز میکنه، بسیج میکنه. قبول ندارید؟ یه دفعه فضایی ایجاد میکنه مردم نسبت به دولت بدبین بشن. الان دست هر کسی یه موبایل هست، یه گوشی هست دیگه، شده با فیلم برداری، شده با کارای رسانه‌ای خاص که اینا هم استاد این قضیه هستن، خدا لعنتشون کنه، فعالیت میکنن. امام هر سه بود زده، یک بود تصمیم گیریشون، دو بود اجراییشون، سه بود تبلیغیشون، و از این طرف نشون میده برای اینکه ما هم بتونیم علیه دشمن پیروز بشیم، باید این بعد رو، این سه بعد رو تقویت کنیم. یعنی در جبهه نیروهای خودی چنان دلاوری و شجاعت ایجاد بکنیم که بره تو دل دشمن، رعب نداشته باشه، و از اون طرف با تأمین ادوات و سایر مسائل بستیت بدیم که دستش بسته نباشه، فقط مثلا یه دونه کلاشینکوف داشته باشه، بست داشته باشه یدش، تا بتونه علیه دشمن انواع و اقسام تجهیزات رو چکار بکنه؟ به کار ببره، از نظر اجرایی. و سوم از نظر نطق و تبلیغی جدا علیه دشمن ایجاد موج رسانه‌ای را بندازیم، موج را بندازیم، موج. این موضوعیت داره، کما که دشمن داره از این حرب علیه ما استفاده میکنه. و شرد بهم من خلفهم،
تشرید در لغت به اون پراکندگی میگن که توامان با رعب و ترس. اینو معلوم تبرسی در مجموع البیان در ضمن این آیه 57 سوره مبارکه انفال که فاما تثقفنهم فی الحرب
شرد بهم من خلفهم لعلهم یتذکرون، که وقتی پیغمبر ما به دشمن دسترسی پیدا کردی اینها رو متفرقشون کن. چرا؟ لعلهم یتذکرون، بلکه اینا متذکر بشن، یعنی حساب باز بکنن و دیگه حمله نکنن. خب الان شما بگید فشرد بهم یعنی چی؟ یعنی بلایی سر اینا بیار که اینها به واسطه رعبی که در دلشون ایجاد میشه متفرق بشن. چی شد؟ و شرد بهم من خلفهم. الان ما یک جبهه جلو داریم که یعنی ما اینجا این دشمنم مقابل ماست، داریم با این می جنگیم، طوری به جنگیم و تفرقه در سپاه مقابل ایجاد کنیم که من خلفهم عقبه اونها عبرت بگیرن، پراکنده بشه، شرد بترسن و پراکنده بشن.
اونایی که پشت این جبهه مقابلنون هستن واضح شده، یا ما یه خط مقدم داریم یه عقبه داریم دیگه، درسته یا نه؟ شما تو خط مقدم چه اتفاقی باید بیفته که
عقبه حساب کار خودشو بکنه؟ میگه آقا برگردید بیخیال شید، با اینا نمیشه برخورد کرد. اون جبهه خط مقدم، امام میفرماد تو خط مقدم اتفاقی رقم بخوره که من خلفهم پشت اونها عقبه اونها شرد، ترس رو دلش گفته همه پراکنده بشن. ببینید مثلا جبهه اصلی که ما مثلا تو سوریه میجنگیدیم، شما بگو داعش. خب داعش من خلفهمی داره، یه پشتیایی داره که اون دارن اونو ساپورت میکنن، قبول دارید؟ شما چطور باید با داعش مواجه بشید و بجنگید که اون من خلفهم پشتیبانی های اونها اینا پراکنده بشن؟ میگن ای بابا نمیشه، هر کار میکنیم نمیشه، این جز با مقاومت این اتفاق نمیفته. میگن آقا هر چی تیر داشتیم انداختیم نگرفت. ببینید امروز جبهه استکبار نسبت به ما واقعا مستعصله ها، خدا شاهده. این 40 خورده ای سال ما رو تحریم اقتصادی کرد، با همه وایسادیم، 8 سال جنگو تحمیل کرد واسادیم، این بحث دوئش رو نمیدونم ان نصره و سال نمره همه رو علی به جون ما انداخت، ما باز وایسادیم. این شر این اتفاق
میفته. بعد یواش یواش میبینید عربستان رفت، الان حجاج ما که امسال رفتن چجوری رفتن، در چه حالی رفتن؟ ندید اینا رو تو فیلماشو؟ تک با تکنیم رفتن تو فرودگاه ها، گلاب تو دستشون میریختند و برای بچه عربستان. این چی میشه که تو بعضی از سالها که شما میرید حج خیلی بی‌حرمتی میکنن، ولی تو بعضی از جا خیلی قربون صدق شما میرن؟ حسه چیه؟
ما هرچی تو این جبهه موفق میشیم اونا حساب خودشون رو بازم متپ اصلا پراکنده میشن، میگن نمیشه کاری.
بالاخره باید باشه زیر هماهنگ باشه. الان فلان فلان شده، بن سلمان دنبال اینه که ارتباطی با ما برقرار کنه. نمیشه با ایران، نمیشه کاری کردن، نمیشه. این فهم ما تسقفنهم فی الحرب فشرد. چجوری شما اومد دلاورانتون خط مقدم حاضر بشی تا طرف پراکنده بشه عقبه؟ من بگم اون دو دقیقه وقت اینو به سر بند برسن و نکل اینا دیگه همش عبارات اخرای و نکل به من ورائهم نکول منصرف بشن اون کسانی که پشت سر اینا قرار دارن. اینا دیگه با عبارات مختلف با الفاظ مختلف همون حرفو داره توجه
وقت به خزیهم اطماع من بعدهم. این آخرین جمله رو هم گوش کنید، خوب توجه کنید. یه موقع است من خلفهم اینا پراکنده میشن به اون دلاوری که شما دارید، یه موقع خب پراکنده شدن تموم شد، 5 سال گذشت هیچ جنگی نشد، آیندگان این من بعدهم یعنی آیندگان کسانی که بعد از اینا میان، آیندگان هم جرأت نکنن که دوباره با شما بجنگن. ببینید وقت طمع نکنن بعدی ها در آیندگان که دیگه با شما مواجه بشن، یعنی جوری باید طرف مقابل رو خوار و ذلیل کرد. خزیهم یعنی این. حالا کار به دست خداست، داریم به خدا میگیم تو وقت ها، اما در مقام تشریم ما باید جوری عمل بکنیم که آیندگان دیگه امید نداشته باشن، طمع نداشته باشن که به این مملکت بخوان چیکار بکنن. این چه زمانی اتفاق میفته؟ من به شما میگم زمان این اتفاق میفته که اونها در هر حمله‌ای که علیه شما کردن دست برتر و انتقام رو از شما ببینن که بدونن بزنن میخورن. اگر بدونن بزنن میخورن و بعدم میخورن، خوردن کافی نیست ها، باید بد بخورن، در آینده تمنه میکنن. اما اگر زدن شما یک اکسال من نشون ندی بازم میزنن. بعد از اینکه اون بمب اتم رو انداخت تو ژاپن، دیگه اومد پایگاه تشکیل داد و اینا هم استقبال کردن. چرا؟ چون نخوردن.
اینکه شما دیدید علی رغم اینکه نمیدونم شهید بزرگوار سلیمانی به شهادت رسید، مثلا یه چکی حالا تو قضیه عین الاسد زدن دو، ولی ما میگیم هنوز انتقامشو نگرفتیم، این برای اینکه طرف طمع نکنه دوباره از این غلطه بکنه. وگرنه مطمئن باشید نزنید طمع میکنه. حالا این برای بعضی از نفوذیهای داخل اونوری ها بگن آقا نکنید این کارو هزینه داره فلان بمون، اتفاقا اگه نزنید هزینه داره.
باید من بعدهم کسایی که بعد از اینا میان طمع دیگه نکنن، و این زمانی اتفاق میفته که چی؟ شما دست برتر رو در انتقام داشته باشید. حالا یه چند جمله در این مورد این بند صحبت کردیم. امروز شهادت امام سجاد علیه السلام، علاقمندم یه سلامی به آقا سید الشهدا بدم، و اگر قرار ما به امام سجاد علیه السلام عرض ادب بکنیم، عرض احترام بکنیم، امام سجادی که 35 سال بعد عاشورا گریه کرد و هیچ وقت عاشورا و حوادثی که اتفاق افتاد برای او سرد نشد، هیچ وقت. اگر ما میخواییم به امام سجاد هم عرض ادب بکنیم، بهترین گزینه اینه که به پدر بزرگوارشون یه عرض ادب بکنیم. عرض میکنم السلام علیک یا ابا السلام عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدت نساء العالمين. وقتی امام سجاد علیه السلام در بازار مدینه بود، با صحنه مواجه شد، دید یک مردی صدا میکنه ایها الناس ارحمونی انا رجل غریب، ای مردم من در شهر شما غریبم، به من رحم کنید و منو کمکم کنید. تا این جمله رو امام سجاد علیه السلام شنید، رو کرد به این مرد، فرمود یه سؤالی ازت دارم. گفت بله آقا. فرمود اگر اراده خدا بر این تعلق گرفته باشه که در این بازار همین الان از دنیا بری،
مرد با تعجب گفت سبحان الله، چطور ممکنه دفنم نکنند و حال که من مسلمانم و در بازار مسلمین از دنیا رفتم. تا این جمله رو شنید صدا زد یا اسفاه علیک یا ابتا تبقی ثلاثت ایام بلا دفن و انت ابن بنت رسول الله. آه و افسوس من بر تو ای پدر جان، سه روز بدن شریف دروی خاکای داغ دیده کربلا بود، کسی تو رو
دفنت نکرد، نه تنها مسلمان بودی بلکه پسر دختر پیغمبر خدا بودی.
ولا حول ولا قوة الا بالله. آل محمد قلب متحر امام زمان مطمئن از ملازی خوشنود قلب خدایا پدر و مادر ما را به بخش و بیامرز امام محمد و شهدا غریق رحمت واسعی خودت لبادید رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت محافظت بفرما و برادران و خواهران مظلوم ما با نابودی دشمنانشون نجاتشون بده فرزندان ما نسل در نسل ما از بهترین های امیر المؤمنین علیه السلام زیر سایه طول عمر با عزت و عافیت مقرر بفرما و صلوات و توجهی که به امام سجاد علیه السلام هدیه میکنیم به همچنین باقی بزرگواری که در محضر شریفشون هستیم به حمدالله اون چی که دعا کردیم به اجابت نزدیک کنیم.